شبتون خوش همراهان عزیز، دوستانی که شنونده رادیو فرهنگ هستید، ممنونم از همراهیتون. آنچه برای این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد برنامه سفرنامه خوانی است، حدود 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا، سید محمد موسوی هستم، کارشناس حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، دانش آموخته دکترای گردشگری و پژوهشگر این حوزه. در دو شب گذشته من از سفر خودم به روستای پالنگان گفتم. امشب میخوام از سفر خودم به یک روستای دیگه در همین استان زیبای کردستان بگم. این روستا به لحاظ جغرافیایی در 20 کیلومتری غرب شهر سنندج واقع شده. همراه من سلیمان که خودش در سنندج ساکن بود پیشنهاد داد که این روستا رو هم به دلیل حالا نزدیکی که به شهر داشت حتما ببینیم و من پیشنهادش رو خیلی دیر پذیرفتم. چرا؟ چون که با غروب آفتاب و در واقع نزدیک شدن به شب ما از شهر حرکت کردیم و یه روستاگردی در شب رو انتخاب کردیم. غروب از شهر را افتادیم و به سمت روستایی به نام روستای نوره در 20 کیلومتری غرب سنندج حرکت کردیم. مسیر از شهر تا روستا کاملا کوهستانی، پرپیچ و خم و واقعا خطرناک بود. اما سلیمان اینقدر از این روستا تعریف کرد برای من که واقعا من مشتاق بودم که حتی تو اون سرمای شب، حتی تو اون وضعیت خطرناکی که جادش داشت و تو اون آب و هوا برم این روستا رو حتما از نزدیک ببینم. غروب آفتاب ما از شهر حرکت کردیم و پس از حدود 30-40 دقیقه به روستایی رسیدیم که واقعا در دل کوههای آبی در سنندج شب خودنمایی میکرد. یعنی من تا نمای روستا رو دیدم گفتم که چه خوب که این روستا رو اومدیم شب دیدیم. ورود ما با روستا همراه با یک سکوت کامل و محض در روستا بود. روستا شبها عمدتاً مردم با غروب آفتاب استراحت میکنن و خب معمولا در به خصوص اون منطقه و در اون فصلی هم که ما رفتیم و هوا هم سرد بود، جز صدای سگ و زوزه گرگ ما صدای دیگه ای تو اون روستا نمیشنیدیم. رسیدیم به روستا، پیاده شدیم، هوا بسیار سرد بود، اما واقعا قدم زدن در کوچه های این روستا برای من جذاب بود و جذابتر این بود که در ورودی روستا و سمت راست روستا که یه فکر میکنم 200-300 متری با خود روستا فاصله بود، یک آرامگاهی وجود داشت که نظر منو جلب کرد. قبل از ورود به روستا همراه من توضیح داد که این آرامگاه آرامگاه محمد مردوخ کردستانی هست. ایشون امام جماعت استان کردستان و شهر سنندج در زمان قاجار و پهلوی بودند و آرامگاه خیلی باشکوهی رو برای ایشون ساخته بودند و همراه من گفت ایشون چون برای مردم کردستان بسیار قابل احترام و قابل ستایش هست، معمولا مردم آخر هفته ها از تقریبا سراسر استان برای زیارت این مقبره به این روستا میان و روستای نوره به واسطه در واقع قرار داشتن آرامگاه ایشون در اون منطقه در استان به نام شده بود. جدای از این نکته، خود روستا روستایی بود که بافت معماری خاص و ویژه‌ای رو داشت. روستایی بود که خونه‌های اون خیلی جالب بود. خونه‌های روستاییش با سنگ‌های همون منطقه که از همون معادن اطراف استخراج شده بود، خونه‌هاشون رو به صورت دو طبقه با حداقل امکانات و به صورت سنتی ساخته بودن. یعنی خونه اونجا همه دو طبقه بود عمدتاً، با سنگ‌های سیقل خورده، نه سیقل خورده توسط انسان، سیقل خورده در همان در واقع طبیعی خدادادی، در واقع همون سنگ‌ها رو هم گذاشته بودن به صورت خام و خونه‌هاشون رو در دو طبقه بنا کرده بودن. و نکته جالب این بود که همراه من گفت 10 ریشتر هم زلزله بیاد این خونه‌ها در واقع هیچ آسیبی نمی‌بینن. و نکته جالب‌تر این بود که بین سنگ‌هایی که برای ساخت این خونه‌ها استفاده کرده بودند، یک در واقع روزنه‌ها و فاصله‌هایی بود که من برام سوال بود که مثلا توی گرما و سرما چجوری این داخل خونه رو سرد نمی‌کنه مثلا زمستون و اینا. گفتن نه، اصلا این روزنه‌ها خودش اینو عایق طبیعیه که جلوی سرما و گرمای بیرون رو می‌گیره و هوای داخل خونه رو معتدل نگه می‌داره. واقعا معماری ویژه‌ای داشت، معماری خیلی خاصی داشت. روستای نمونه گردشگری اونجا نشده بود، ولی مردمش دست به دست هم داده بودن، داشتن روستا رو با معماری سنتی اون منطقه که همون سنگ‌هایی بود که از اون منطقه استخراج شده بود بازسازی می‌کردن، مرمت می‌کردن که یه روزی بشه پالنگان دوم استان کردستان و یک روستای نمونه گردشگری بشه و زمینه اشتغال رو برای روستایی‌ها فراهم بکنه. واقعا هم زمینش بود، خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. کف پیاده‌روهای روستا رو با همون سنگ‌ها پوشیده بودن، پله گذاری کرده بودن. اصلا واقعا یعنی لذت بخش بود قدم زدن تو شب روی اون سنگ‌ها توی کوچه های روستا که هیچ کی، یعنی واقعا یه نفرم حتی توی روستا رد نمی شد، واقعا برای من لذت بخش بود. ولی خب هوا خیلی سرد بود. نکته جالبش هم این بود یه چشمه آب خیلی شیرین هم داشت بالای روستا که رفتیم از اون آب هم جاتون خالی نوشیدیم و واقعا لذت بردیم. میگم خیلی اتفاقی شد رفتیم شب رو انتخاب کردیم برای این روستا. اولش گفتم نه شب خوب نیست و روز بریم ببینیم، دیدم واقعا شب خودش دیدنی های خاص خودش رو داره، همه روستا دیدنی های خاص خودش رو داره، سکوت روستا خودش به نظر من یه دونه جاذبه بزرگه، به خصوص سکوتش در شب. فرهنگ مردم روستا رو نشون میده که مردم با طلوع آفتاب از خونه هاشون میان بیرون، میرن کار میکنن، زحمت میکشن و پس از پایان روز و با غروب آفتاب میرن به خونه هاشون استراحت میکنن و شاید هم بخوابن تا فردا صبح. و واقعا یعنی اونجا احساس زندگی سالم رو به ما منتقل کرد. شب زیبایی آسمان روستا، ستاره ها، نور مهتاب زیبایی روستا رو دوچندان کرده بود. ما واقعا از زیبایی آسمان روستا به اندازه زیبایی معماری و در واقع مردم اون همون اندازه لذت بردیم. واقعا موقعی که میخواستیم از روستا در واقع بریم، من یه نوع احساس دلتنگی کردم، گفتم که کاش میشد امشب رو اینجا میموندیم. و این همراه من حرف جالبی زد، گفتش که اگه بریم دم خونه هاشون بدونن که ما مهمان هستیم و اومدیم از روستاشون بازدید بکنیم، به زور ما رو میبرن تو خونه هاشون و اصلا تعارف و این که حالا بخوان بگن که حالا تشریف بیارید و اینها نیست، یعنی واقعا میبرن اون به زور توی خونه و اصلا فرهنگ تعارف وجود نداره.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
نمی آید. همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
یک نکته جالب من در مورد روستا بگم که یک مسجد جامع هم در وسط روستا بود که به اسم همون مرحوم محمد مردوخ کردستانی بود و آخرین بخش از بازدیدمون از روستا بازدید از این مسجد جامع بود که می‌خواستیم بریم داخلش رو ببینیم که متاسفانه در مسجد بسته بود و نهایتاً ما با دوستان و همراهان خودمون اون شب رو در اون روستا به پایان رسوندیم و با سراسر غم و اندوه به شهر برگشتیم.
ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم رویای کاغذی رو بشنوید دوستان عزیز.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
آغاز میکنیم با یاد خدایی که مهربان است. سلام. در رویای کاغذی امشب کتاب زوربای یونانی نوشته نیکوس کازانتزاکیس را با هم مرور می‌کنیم. نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده یونانی، در طول سال 1917 همراه با یکی از دوستان خود به نام گئورگس زوربا به کار استخراج یک معدن زغال سنگ قهوه‌ای در محلی در منطقه ماینا مشغول بود. 25 سال بعد که یونان در تصرف آلمانی ها بود، به یاد آن واقعه زودگذر اما فراموش نشدنی افتاد و کتابی به نام زوربای یونانی نوشت. موضوع کتاب به داستانی ساده محدود می شود. جوانی شهری تصمیم می گیرد با کمک مردی یونانی به نام زوربا که بر حسب اتفاق با هم آشنا شدند به استخراج یک معدن زغال سنگ قهوه‌ای بپردازد، اما چون تجربه کافی و پول و شاید شور و شوق واقعی برای این کار را ندارد، تلاشش به ثمر نمی رسد و به ناکامی می انجامد. تنها چیزی که از این کار برای نویسنده میماند خاطره لحظه های شگفت انگیزی است که با زوربا گذرانده. من نخستین بار او را در پیره دیدم. به بندر رفته بودم تا به عزم رفتم به کرته به کشتی بنشینم. سپیده در کار برآمدن بود. باران میبارید. باد خشک و گرمی به شدت میوزید و امواج تا به آن قهوه خانه کوچک هم میرسیدند. درهای شیشه‌ای قهوه خانه بسته بود و هوای آن بوی نفس آدمیزاد و جوشانده گیاه مرگم گلی میداد. در شیشه‌ای باز شد و یکی از کارگران بارانداز که مردی کوتوله و خپل و سیاه سوخته بود، سر و پا برهنه و سر تا پا گلالود به درون آمد. ملوان پیری که بالا پوش آبی آسمانی به تن داشت داد زد: هی کساندی، چه شده رفیق؟ کساندی بر زمین توف کرد و با ترشرویی جواب داد: میخواستی چی بشه؟ اینم شد زندگی که صبح سر کنم توی قهوه فروشی و شب برگردم به خونه و باز صبح قهوه فروشی و شب خونه؟ کار کجا پیدا میشه؟ چند نفری به خنده افتادند و بقیه در حالی که فوش میدادند کله‌شان را جنباندند. سیبیلوی گفت: دنیا زندان ابد است. بله زندان ابد، لعنت به این دنیا. ملایمی به رنگ آبی مایل به سبز از پشت شیشه های کثیف پنجره به درون قهوه خانه تابید. به روی دست ها و بینی ها و پیشانی ها افتاد. سپس به بالای پیشخوان پرید و بطری ها را روشن کرد. چراغ های برق رنگ باختند و قهوه چی خواب آلوده بعد از آن شب دست پیش برد و چراغ ها را خاموش کرد. لحظه ای چند به سکوت گذشت. همه سر بالا گرفتند و به هوای چرکین بیرون قهوه خانه نگریستند. امواج غرش کنن به ساحل می‌خوردند و در درون قهوه خانه صدای قلقل چند قلیان به گوش می‌رسید. ملوان پیر آهی کشید و گفت: خب به عقیده شما چه بلایی ممکنه سر ناخدا لمانی اومده باشه؟ خدا به دادش برسه. نگاهی غضبناک به طرف دریا کرد و باز گفت: ای موجای لعنتی که زنها رو بیوه می‌کنید، نفرین به شما. از سبیل خاک سری خود را جوید. در این رویای کاغذی با هم گوش به آسمان مهتابی می سپاریم. اثر ریچ مورتیمر. رویای کاغذی امشب بخش هایی از کتاب زوربای یونانی نوشته نیکوس کازانتزاکیس را با هم مرور میکنیم. کنجی نشسته بودم، سردم بود و دستور دادم فنجان دیگری از آن جوشنده مریم گلی برایم بیاورند. دلم میخواست بروم و بخوابم، اما در برابر خواب و خستگی و پکری صبح اول صبح مقاومت میکردم. از پشت شیشه های کدر پنجره به بندر که بیدار میشد و با صدای سوت کشتی ها و جیغ و داد گاریچی ها و قایقران ها زوزه میکشید نگاه میکردم. از بس نگاه کردم شبکه ای از تور نامرئی بافته از آب دریا و باران و فکر حرکت خودم دلم را در تارهای فشرده خیش به هم می پیچید. چشمانم را به سینه سیاه رنگ کشتی بزرگی دوخته بودم. تمام بدن یک کشتی هنوز در تاریکی غوطه‌ور بود. باران می بارید و من تارهای باران را می دیدم که آسمان را به گل و لای می دوختند. به آن کشتی سیاه، به سایه ها و به باران می نگریستم و غمم شکل می گرفت. خاطره ها به ذهنم باز می آمدند. در آن هوای نمناک صورت دوست محبوبم در ترکیبی از باران و از حسرت ها مجسم می شد. آیا سال گذشته بود؟ آیا در دنیای دیگری بود؟ دیروز بود؟ پس کی بود که من برای وداع با او به همین بندرگاه آمده بودم؟ یادم می آید که آن روز صبح هم باران می بارید و هوا سرد بود و صبح خیلی زود هم بود. آن بار هم دلم گرفته بود. وای که جدایی تدریجی از یاران چقدر تلخ است. بهتران که انسان به یک بار از ایشان ببرد و به گوشه ی انزوا که محیط طبیعی آدمی است بازگردد. با این حال من در آن سپیده دم بارانی دل نداشتم از دوستم جدا شوم. البته بعدها که متاسفانه خیلی دیر شده بود فهمیدم چرا. Thank you. قطعه آسمان مهتابی اثر ریچ مورتیمر را شنیدیم. با او به عرشه کشتی رفته و در اتاقکش در وسط چمدانهای پراکنده نشسته بودم. وقتی حواس او به جای دیگری معطوف می شد، من مدتها به دقت در قیافش خیره می ماندم. گویی می خواستم خطوط چهره او را یک به یک به خاطر بسپارم. آن چشمان روشن را که به رنگ آبی مایل به سبز بود، آن صورت پر و جوانانش را، آن حالت شیطنتبار و بی‌اعتنایش را و بالاتر از همه آن دست‌های اشرافی منتهی به انگشتان دراز و باریکش را. در رویای کاغذی امشب بخش هایی از کتاب زوربای یونانی نوشته نیکوس کازانتزاکیس را با هم مرور کردیم. از همراهی شما بسیار متشکرم. شب شما آرام و صبح فرداتان روشن. خداحافظ.